السلام على جميع انبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين ابي القاسم محمد وعلى عمه ووصيه من بعده مولانا علي امير المؤمنين وعلى الائمة الهداة من ولده والخيرة من آله وصحبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. میلاد پربرکت ولی عصر مهدی موعود امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و همه برادران و خواهران و همه مردم عزیز ایران تبریک عرض می کنم. سخنی که امشب با شما دارم، سخنی که شاید نتوان در یک ساعت جمع و جورش کرد، چون یک مسئله جدی و این مسئله جدی به خصوص در رابطه با مردمی چون مردم نجف آباد حساسیتش بیشتره. ما در این سرزمین ایران نهضت‌ها قیام‌ها داشتیم، حداقل از نهضت تنباکو به این طرف کشور ما شاهد قیام‌ها و نهضت‌ها بوده، گاهی در سراسر کشور، گاهی در بخشی از کشور. این نهضت ها معمولا با دو محور سر و کار داشته، با دو طرز فکر، با دو نوع انگیزه. یکی محور اسلام و مذهب که همواره محور اعلا و اقوا و پرتوانتر بوده، و دیگر محور ملیت و وطن که کم و بیش در نهضت‌ها حضور داشته و به خصوص در نهضت ملی نفت به عنوان یک محور نیرومند داستی مشارده. من مطلب رو در همین نهت نفت بین طرف دنبال می کنم. قبلی ها شیده ها و انده های من ولی از نملی به طرف بیش از چیز محل بوده است که در آن کم یا بیش حضور داشتم. در سال 29 یک طرف جمع بودم تهران تا دانشگاه را هم میگذاردم، اونجا رو تهران بود. 29 سالی بود پرهیج برای اونهایی که علاقه ایدن به مسائل این آرما اون رو مجاذبه داشت. من معلوم بودم که در دانشگاه هم بودم، در نتیجه از دو سو با جریانهایی که رخ میداد رابطه و پیوند روحی داشتم. از یک سو به اعتبار حضور روحانیت در آن نهضت، مرحوم آیت الله کاشانی چهره روحانی مبارزی بود که به راستی در آن سالها می درخشید. در بسیج نیروها، در ترسندن دشمنها ها به راستی نقش اول رو داشت. علاوه بر این مرحوم آیت الله لزما آقای سید محمد تقی خونساری رضوان الله علیه، ایشان هم در حد یکی از مراجع دوم قم، چون مرجع اول مرحوم آیت الله لزما پروچردی بودند، ولی مرحوم آقای خونساری و مرحوم آقای حجت اینهانی مراجعی بودند و مرجعیتی داشتند و مرجع تقلید به حساب می آمدند، حوزه درس ارزندهی داشتند و احترام والایی در روحانیت. مرحوم آیت الله خونساری، آقای محمد تقی خونساری رحمت الله علیه، ایشان هم در مبارزه حضور داشتند و وارد شده بودند، اما نه در نقش کارگردانی. کارگردانی از ناحیه روحانیت در دست مرحوم آیت الله کاشانی در تهران بود. ماها به اعتبار طلاب جوانی که به این مسائل علاقه داشتیم و عشق می‌ورزیدیم، حضور در صحنه‌ها برامون مطلوب بود. به اعتبار ارتباط با دانشجویان در دانشگاه نیز، و به اعتبار دوستانی که داشتیم و آنها همه با ما هم فکر و هم آرمان بودند، هم در اون موقع در تظاهرات و اجتماعاتی که در تهران بود می رفتیم، مثل حالا که افراد میرن، می رفتیم به عنوان شرکت کننده و مسائل رو از نزدیک می دیدیم. دقیقاً وقتی طرح مسئله انقلاب و نهضت از مرحوم آیت الله کاشانی و عده‌ای از روحانیین و جناحی از متدینین به این طرف می آمد، دیگر مسئله مسئله نفت بود و مسئله ملیت بود. خوب یادمه سخنرانهایی که دانشگاهی بودن از اساتید یا شبه آنها و از چهره های آن مبارزه بودن. در این بالکن در میدان بهارستان، یک بالکنی بود در ضلع شمال غربی، اونجا محل سخنرانها بود، سخنرانی می کردن. هرچی گوش تیز می کردی ببینی آیا دین و اسلام و قرآن هم محور است؟ ویدو اونجا محور از این حرفا خبری نیست. اونجا محور نفت است، اونجا محور ملیت است، اونجا محور ایران است و وطن است. این طرف می آمدی در روحانیت، اونجا محور مذهب و پاسداری از قرآن و تعالیم اسلام بود، ولی اونجا نیز صحبت نفت بود، اونجا نیز صحبت ملیت بود. خب به این ترتیب جمع‌بندی کنی چی میشه؟ در صحبتها و در طرح شعارها عملا شعار بیشتر و فراوانتر میشد شعار نفت و شعار ملیت و نه شعار اسلام. خب این تلاش ها به ثمر رسید و با این مبارزات مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر شد. این مبارزه در مرحله نفت به پیروزی رسید. در مرحله استقلال چطور؟ در مرحله مذهب و اسلام چطور؟ هر دو علامت سوال دارد و دومی علامت سؤالی بزرگتر. با روی کار آمدن دکتر مصدق دیگه مبارزات خیابانی و شبه خیابانی مطرح نبود. صحنه مبارزات دو جا بود: روی پرده در پارلمان و روزنامه ها مجلس، پشت پرده در خیلی جاها به خصوص در ارتش و نیروهای انتظامی و برخی از مراکز حساس سیاسی. مبارزه بود بین شاه و مصدق و بین دو قدرت نهانی نیمه آشکار بیگانه در عرصه سیاست ایران. سال 31 آمد، تیر ماه 31. در آن موقع من بر حسب معمول که ماهای تیر و مرداد رو به اصفهان می آمدم، اصفهان بودم. وقتی که قوام السلطنه آن ارد معروف خودش رو خوند و من از بیرون رادیوی که در خیابان بود شنیدم، بی اختیار از خونه اومدم بیرون. خیلی برای من جالب اون حالت که اصلا نمیدونستم به کدام سو میرم، میدونستم تو خونه نباید باشم، باید بیام بیرون. آمدم بیرون، سراغ گرفتیم آقا حرکتی، تلاشی، کجا مرکزیتی. آمدیم طبق سنت قدیم به سمت تلگرافخانه در دروازه دولت، دیدیم بله اونجا اجتماعی هست. رفتم توی تلگرافخانه، چند نفری اونجا بودن، قرار برنامه سخنرانی بود. اونجا یک سخنرانی به عهده گرفتم، مسئله کانال سوئز مطرح بود و مسئله نفت در این طرف خاورمیانه، کانال سوئز اون طرف خاورمیانه، اینها رو تحلیل کردم در یک تحلیل سیاسی و برای برشوراندن مردم. و ستاد اعتصاب تشکیل شد در یکی از این بالاخونه های روبروی تلگرافخانه که حالا خرابش کردن. 8 نفری عضو این ستاد شدن و کارها به راه افتاد تا روز 29 تیر که همه تون اونایی که با تاریخ آشنا هستید میدونید که در 29 تیر در اصفهان برخورد روز 29 تیر شد، نه 30 تیر. در روز 29 تیر روحانیت در صحنه حضور پیدا کرد. مرحوم حاجی محمد رضای جرقویی یک عالم تنومند سمیمی بود که در این حال روشن فکرم بود. ایشان از مدرسه صدر مدرس بود اونجا، با طلاب و عده از اهل علم حرکت کردند، آمدند به میدان اعتصاب و در همان زد و خوردها ایشان افتاد، ضربه خورد و خیلی های دیگر. پس روحانیت در صحنه حضور داشت، حضور فعال، حضور بسیج کننده نیروهای مردمی. خیلی گروه های دیگه هم حضور داشتن، اما اون چه مطرح بود و اون چه به دنبال این قیام خونین به دست می آمد، بازگشت دکتر مصدق بود به عنوان یک حکومت ملی بر سر کار. بنابراین باز محور چی بود؟ ملیت. با قیام 29 و 30 تیر در شهرهای مختلف ایران، دکتر مصدق بار دیگر نخست وزیر شد و در این نوبت می‌بینیم که حتی همین روحانیت مبارز آرام آرام از صحنه باید کنار برود و تداوم آثار قیام خونین 29 و 30 تیر در شکل یک حکومت ملی به جلو می رود. و چون پیوند میان ایمان الهی و ایمان خدایی و ایمان مذهبی، ایمانی که در اعماق روح مردم ریشه دارد، حتی مردم کم مبالات اونها هم در این راه از خود عشق و علاقه خاصی نشون میدن، پیوند میان این انگیزه بزرگ الهی و مقاومت مردم آرام آرام ضعیف میشود. و حدود 1 سال و 1 ماه بعد، 13 ماه بعد، در مرداد 32 میبینید که مقاومت مردم در برابر توطئه آمریکا و عمال دست نشوندهش در ایران میرسد به حد اقل. چرا؟ چون انقلاب مردم از محور غلطیده است. اونها که با انگیزه دینی و شور دینی در صحنه ها می آمدند، اینها دیگر انگیزه ای برای حضور در صحنه های خون و شهادت نمی بینند. این وضع ادامه داشت. به دنبال کودتای ننگین 28 مرداد که به هر حال علیه ملت صورت گرفت، حکومت جبار شاه با ستم پیشگی و خفقان و ظلم و ستم و جور هرچه بیشتر پایه های خودش رو مستحکم می کرد. مقاومت هایی که در برابر این حکومت جبار می شد باز چند گونه بود. مشهورترینش میشه نهضت مقاومت ملی. محور باز معیارهای ملیت است. به همین دلیل میبینیم در نهضت مقاومت ملی روحانیت به صورت یک کل توانا، مردم به صورت یک مجموعه بیکران حضور ندارند. گروه های مبارز مصمم حضور دارند که ما حضور آنها را ارج می نهیم. اما روحانیت به عنوان یک کل عظیم و پرقدرت و توده مردم به عنوان یک نیروی لایزال اینها حضور ندارند. نهضت های مقاومت تلاش می کند اما به جایی نمی رسد. در سال 39 و 40 بار دیگر استاد ازل که پشت پرده تلقین می کرد به توتی صفتان روی پرده، گفت یک کمی شلش کنید، دریچه اطمینان رو باز کنید. و وقتی دریچه اطمینان رو باز کردن، باز حرکت ها بر محور ملیت اومده. یک گروه از مسلمان ها هم که یک تشکیلات سیاسی جدید به وجود آوردن که مذهب در او حضور بیشتر داشت، اونها هم نه نام گروهشان نام اسلامی داشت و نه اساسنامه و مرام نامشون نشوندنده یک گروه مکتبی بود. اونم باز ملی بود اما با حضور بیشتر مذهب. و بعد سال 41 فرا می رسد. سال 41 سال نقطه عطفی تاریخی در انقلاب های ملت ایرانه. در سال 41 پرچمدار مبارزه یک استاد بزرگ حوزه است که تنها خیلی شاگردان برجستش در حوزه و سراسر ایران نیروی عظیم تشکیل می دادن. بزرگترین حوزه درسی قم در اون سالها متعلق بود، بزرگترین و جوانترین و شادابترین و پربارترین حوزه درسی فقه در قم در اون سالها متعلق بود به استاد بزرگمان آیت الله خمینی. Thank you. پرچمدار مبارزه یک استاد و یک مرجع تقلید است. قانون فرماندهی و ستاد شهر قم و حوزه علمیه قم است. همرزمان مراجع دیگر تقلید و روحانیین بلاد و طلاب حوزه اند. شعار مبارزه صرفاً شعار اسلام است. اون چه از دست می رود، اون چه در معرض خطر قرار گرفته اسلام است و روحانیت و ملت با روحانیت دفاع خواسته تا از اسلام حراست کند. مسائل دیگر مطرح می شود اما به تبع. چی شده؟ پس از نزدیک به 100 سال از تاریخ انقلاب های ایران چه تازه ای رخ داده؟ تازه ای که رخ داده این است که انقلاب ملت یک پارچه اسلامی و دینی و قرآنی شده است. در پی این نقطه عطف جمعیت های متشکل علنی سری نیمه علنی به وجود می آید. یکی از این جمعیت ها که باز چون من در او شرکت داشتم و در شورای فقاهتی و روحانیتی آن به امر امام بودم در سالهای 42 و 43 که ایران بودم، جمعیت علت های مختلفه بود. این جمعیت از توده مردم تشکیل می شد. توش تحصیل کردن بود اما بیشتر توده و خلق بودن. از همون هیئت‌های دینی بودن، همونایی که سینه می زدن یا حسین یا حسین می گفتن، همونها آمده بودن تشکیل داده بودن یک سازمان منظم اسلامی سیاسی را، و چون به ولایت فقیه از همون وقت پایبند بودن از امام خواسته بودن که باید کارهای ما با حضور و نظارت و مسئولیت کسانی باشد از جانب شما که با حضورشان سلامت جهت حرکتهای ما را تضمین کنند، و امام به 4 نفر فرموده بودن در اونجا باشند از جمله من. در این جمع شور ایمان، صداکاری، علاقه، نظم دقیق به چشم می‌خورد. یک شورای مرکزی داشتند. این شورا از چند گروه بود. هر گروهی برای خودشون سازمان‌ها داشتند. خوب یادم میاد یک روز صبح زود در تمام تهران در اون سال 42-43 یک اعلامیه در سطح شهر تهران سر ساعت پخش شد. دستگاه سالاک وحشت کرد. این چه گروه زیرزمینی است که میتونه سر ساعت معین در همه تهران یک اعلامیه ضد رژیم را منتشر بکنه؟ از همون جا بود که فشار رژیم برای پیدا کردن این گروه بالا گرفت. ولی تا ترور منصور پیش نیامد این گروه لو نرفت. با ترور منصور شاخه نظامیش دستگیر شد و در پی آن شاخه سیاسیش. ببینید یک سازمان به وجود میاد بر محور اسلام، انقلاب اسلامی شده است. انقلابیون مقیدن کارهاشون بر اساس اسلام صورت بگیرد. گروه های دیگری نیست بر اساس اسلام به وجود آمدن، هر گروهی با بینشی و با خطی و در حدود نقشی که این گروه ها در پیروزی انقلابمون داشتن باید مورد تقدیر و ارج نهادن همواره قرار گیرند. اما مهم این است از اون پس روحانیت و توده مردم بر محور اسلام در معرکه حضور دارند. تداوم انقلاب بیش از هر چیز بستگی پیدا کرده است به حضور اسلام و علمای اسلام در صحنه. و این ادامه دارد تا سال 56. در سال 56 زمینه برای رشد و شکوفایی انقلاب فراهم شده. سیاست جهانی آمریکا به دنبال رسوایی ویتنام و رسوایی واترگیت دست خوش بحران شده. معادلات جهانی به هم خورده. برنامه های ظاهری سطحی مردم گول زن رژیم در ایران رو به شکست کامل است و زمینه برای اینکه حرکت شتاب پیدا کند فراهم شده. خوب اینجا دیگه همتون یادتونه، اینجا دیگه با هم یادمون میاد. خوب در این مرحله کیا هستن که حضور کاملتر، فعالتر، بسیج کننده تر دارن؟ جناحی که با آرمان و انگیزه اسلامی و مذهبی به حرکت در آمده است. گروه های ملی هستن. جبهه ملی بار دیگر تجدید حیات کرده، دست به کار شده. نهضت آزادی همینطور، گروه های دیگر همینطور. اما اونها درخشیدنشان در صحنه های محدوده. اون عاملی که میتونه توده های میلیونی رو به خیابون ها بکشانه، اون عامل چیه؟ عامل اسلام. اونجا که زن و مرد میپرسیدن آه حکم امام است ما از خانه بیرون بیان، بله پس آمدیم. حساب اینه تا اعلامیه های روحانیت مبارز منتشر نمی شد، اجتماعات توده میلیونی به وجود نمی آمد. اولین راه پیمای پرشکوه را یک روحانی جوان شجاع از خود گذشته، این برادر من آقای هادی قفاری، به دنبال نماز عید قیدتریه به وجود آورد. نماز که تموم شد جلوی مردم افتاد، حرکت کرد، شعار داد بریم. کجا بریم؟ معلوم نیست، بریم. و مردم حرکت میکنن با انگیزه مذهب، اشباع شده از روح مذهب. در روز عید فطر و به دنبال ماه مبارک رمضان، ماه صفا، ماه زدودن دلها، ماه پاک کردن نفسها، ماه آماده کردن انسانیتها، ماه پرورش دادن شخصیتها، زن و مرد حرکت میکنه. میدان میدان حضور دین است و حضور دین با حضور روحانیت و علمای متعهد مبارز همراه است و مردم در پی اینها بی‌محابا حاضر و در حرکت. یادم میاد در اولین راه پیمایی بعد از راه پیمایی عید فطر، روز چهارم شوال، 16 شهریور، راه پیمایی به صورتی که هیچ یک از افراد صاحب نظر باورشون نمی آمد صورت گرفت. محاسبه های قبلی این بود که روز عید فطر حدود 200,000 نفر راه پیمایی کردن. آیا راه پیمایی روز 4 شوال و 16 شهریور میتوانه به اندازه همون جمعیت بیاره که لااقل شکوه آن شکسته نشه؟ این سوالات افرادی بود که خودشون رو وارد میدونستن، نبض جامعه رو در دست خودشون میدونستن، ولی تجربه نشون داد که اونجا که عامل نیرومند مذهب به کار می افتد، محاسبه ها از کار می افتد. خب چقدر جمعیت آمد اون روز؟ بیش از 1,000,000 نفر در این دومین راه پیمایی پرشکوه شرکت کردند. انقلاب شده بود. انقلاب. انقلاب چی؟ انقلاب اسلامی. خوب حرکت ادامه یافت. گاهی کشمکش بود. گروه های ملیگرا در تنظیم برنامه راه پیمایی ها خبر می دادن که مدیریت خوب دست ما باشه، برای اینکه شما آقایون که اهل تشکیلات اداره نیستید، مردم و توده مردم هم که تشکیلاتی ندارن، بگذارید ما تشکیلات یا کار رو اداره کنیم. پاسخ جوان ها این بود که به این آقایون بگید به عنوان بخشی از مردم تشریف بیارید، ما با همه بی تشکیلاتیمون، با همه نداشتن سابقه تشکیلاتی، ارزه راه انداختن یک راه پیمایی رو داریم، قصتش رو نخورید. راه پیمایی های پرشکوه یکی پس از دیگری، یکی از دیگری پرشکوه تر و پرجمعیت تر ادامه یافت تا نوکر استعمار فرار کرد. پیروزی به قطعیت نزدیک شده بود، اما یکی از همین جناح‌های ملی، یک مهر از همین‌ها گویی برای این روز آماده شده بود، آمد به میدون. من میتوانم مملکت را اداره کنم، همه بسپارند من. انقلاب شده است، ملت به پا خواسته است، شاه هم دیگر برگشتنی نیست، اما من هستم به جای او. اینجا نوبت امت و امام بود و نوبت قهرمانان روحانی بود و نوبت ملت با اون وجدان بیدار آسمانیش بود. همه ایستادن گفتن تو هم چیزی نیستی، تو هم باید به دنبال او بروی، و او را به دنبالش فرستادن و انقلاب پیروز شد و رهبر انقلاب به وطن بازگشت با اون شور و شکوهی که در تاریخ ایران نمیدونم آیا هرگز سابقه داشته باشد یا نه، فکر نمی کنم. امام آمد، امت امام را پس از 15 سال دوری و مهجوری در میان خود یافت. امام تعیین کننده همه چیز شد، به اعتبار اینکه فقیه است، ولی است، و به اعتبار اینکه ملت بارها در راه پیمایی ها و قطعنامه ها گفته بود آنچه امام بگوید ما همه همون را میگوییم، و آنچه او برای سعادت ما بخواهد ما همه همون را میخواهیم. کی میتوانست به اندازه این شخصیت والای اسلامی این مقدار اعتماد و اطمینان ملت را به خود جلب کند؟ کی؟ شورای انقلاب رو امام تعیین کردند. مشروعیت شورای انقلاب مستقیماً از طریق نصب امام بود، از طریق انتخاب امام بود. اگر ملت به اینها اعتمادی داشت، بیشتر از طریق اعتمادش به امام بود، به خصوص که اون اولها اسمها هم گفته نمیشد روی مسائل امنیتی و مسائل دیگر. دولت موقت تشکیل شد با پیشنهاد شورا و نصب امام. مشروعیت دولت موقت از طریق امام بود. امت این مشروعیت رو داد، اما از طریق امام. و امام این مشروعیت رو داد، اما هماهنگ با امت. خوب، تا اون وقت همه چیز چی بود؟ در این مرحله همه چیز چی بود؟ اسلامی بود. همه چیز از چه مبدا فکری و روحی و احساسی مایه می گرفت؟ از مبدا قرآن، از مبدا وحی، از مبدا دین، از مبدا خدای. غیر از اینه روشنه که اینها، این مقدار که بر شما خوندم عرض کردم، فکر میکنم کاملا دیگه روشنه. اما مسئله که عرض کردم، مسئله زنده است، اینه. اما این خصوص دو گروه به این اما عمیقا توجه بفرمایند. یک گروه کسانی که تا اون تاریخ نتوانسته بودن انقلاب اسلامی رو با هویت اسلامیش بشناسند و بپذیرند، و یک گروه جوانان و انسانها و برادران و خواهران مؤمن به اسلام و انقلاب اسلامی که میخواهم مسئولیتشون را، مسئولیت خطیرشون را به اونها گوشزد کنم. این دو گروه خوب توجه کنم. از اون تاریخ انقلاب با یک مسئله روبرو شد. این مسئله تا امروز هم به صورت کامل حل نشده، اما وقت حل شدنش و حل کردنش قطعا فرا رسیده، دیگر قابل تأخیر نیست. و آن مسئله اینه که خوب، انقلاب اسلامی پیروز شد. رهبر اسلامی، ملت اسلامی، خطوط انقلاب اسلامی پیروز شد. رژیم منفوری را بیرون کرد، آمریکایی رو شکست داد، اروپایی رو عقب راند، روسیه و چینی رو سر جایشان نشاند. اما مدیریت مملکت تکلیفش چی؟ دوباره همون دوستانی که در راه پیمایی ها می گفتن آسوده ها رو شما به حرکت در بیارید، نظم و تشکیلات و ادارش بدید دست ما، ما بهتر بلدیم. همچین بفهمی نفهمی، با زبونی و گاهی بی زبونی می فرمودن به این که اداره مملکت را دیگه بسپارید دست ما که مردان این میدان هستیم. شما هم خوب تشریف دارید، همه ملت تشریف داره، امام تشریف داره، روحانیت مبارز تشریف داره، همه تشریف دارید، قلمتونم روی چشم. اما مسئولیت اداره مملکت رو منطقا همینه میگه، اداره مملکت باید به دست کی داد؟ به دست اونا که کاردان باشن. خب این کاردان ها مسلمون هم حتما باید باشن یا نه؟ اگه بشه مسلمون باشن البته اولاست، ولی اگرم نشد مسلمون باشن، مملکت که نمیشه به حال خودش رها کرد.
اداره مملکت رو که نمیشه به حال خودش گذاشت. خب چه داره چند سبایی این غیر مسلمان ها و ضد اسلام ها هم در این پست های اساس باشن؟ عیبی ندارد. حالا از شما مردم نجف آباد که در این انقلاب سهمی بزرگ داشته اید، جزو مراکز مقاومت ایران بودید، میپرسم شما در طول انقلاب راضی بودید به یک چنین آینده ای؟ تشخیص ما این بود که این نظر به هیچ عنوان از نظر وظیفه الهی که بر عهده داریم قابل قبول نیست. از نظر اعتمادی که امام دارد قابل قبول نیست. از نظر مهر و علاقه‌ای که امت دارد قابل قبول نیست. به همین جهت ما از اون اول تا حالا مقابل این طرز فکر ایستاده ایم. این که شما شنیده اید تو شورای انقلاب و تو دستگاه مدیریت کشور اختلاف هست، این درست راست اختلاف هست، اما شما را به خدا این اختلاف اصیل عالی را تنزلش ندید در سطح این که اونجا جنگ بر سر قدرت است. این یک تهمت است، این یک دروغ است نظیر دروغ های دیگر. دوستان ما که پاسدار این مطلبند همواره با کراهت مسئولیت ها را قبول کردن. چه خواستاران قدرتی هستن اینها؟ این آقای مهدوی کنی که الان وزیر کشوره، شاید 20 بار ما ازش خواهش کردیم به مناسبت اینکه آقای رفسنجانی نامزد انتخابات از تهران بود و صحیح نبود دیگه ایشون وزیر کشوری باشد که مسئول اجرای انتخابات. خواهش کردیم آقا این مسئولیت قبول کنه. شما گفت نمیتوانم، کمیتلم نمیتونم، از دست من بگیرید، بگذارید من همون یک روحانی میخوام باشم. چرا به این چهره های عزیزی که همواره با احساس مسئولیت شانه زیر بار دادن این گونه تهمت زده میشود؟ نه، از نایه دوستان ما من جنگ قدرتی سراغ ندارم، ولی از نایه دوستان ما پافشاری بر سر این مسئله، بر سر این مطلب، بر سر این راز راست و مستقیم ماندن انقلاب یا منحرف شدن انقلاب دیدم، بوده است، هست و خواهد بود. که ملت اگه قرار رأی ملت هم ملت باشه، ملت به ما اجازه نمیده با اون روشی سر سازگاری نشون بدیم که در حساس ترین لحظات کردستان آقای وزیر کشور وقت آقای دکتر یونسی یک افسر توده‌ای مارکسیست زندانی را که مبارز بوده، مبارز بودنش قابل تقدیره، زندانی رژیم بوده، آزاد شده، بسیار خوب، اما دیگر آیا باید او را به عنوان استاندار کردستان هم در حکومت جمهوری اسلامی فرستاد؟ آیا شما ملت میتونید این را تحمل کنید؟ این در ساله این درست در فروردین پارساله، کمتر از بله حدود 40 روز از پیروزی انقلاب گذشته، کردستان شلوغ شده. امام فرمودن برید، مرحوم آیت الله طالقانی، بنده، آقای هاشمی، آقای بنی سعد رفتیم اونجا اعضای شورای انقلاب برای رستگی ببرد. اونجا میریم، وزیر کشورم با یک عده میاد، همراهانش عموما مارکسیست. آقا اینا چی هم دنبال شما؟ خب چون اوضاع احوال ناجوره اینا آمدن که ما رو یاری کنن. بعد که برمیگردیم تهران میبینیم یکی از این همراهان آقای دکتر یونسی مارکسیست است، و ایشون به عنوان استاندار براش حکم صادر شده. چرا کردید آقا؟ نکنید این رو، بگذاریدش کنار. آن وقت میگفتن بله دخالت میکنن در کار ما مراکز تصمیم گیری و قدرت متعدد، نمیگذارد مملکت اداره شود. یادتون میاد این حرفا رو که ما خونه دل میخوردیم، سکوت میکردیم، در بیرون و در داخل فشار می آوردیم که این نباید اونجا باشد. فشارها مؤثر واقع شد، این آقا را از اونجا برداشتن، اما بعد از کشتن افراسیاب و بعد از کشتن افراسیاب و سهراب و داروی بیهوشی چه سود؟ یک استاندار توده ی مارکسیست وقتی میره اونجا خود به خود باید چه کار بکنه؟ خود به خود چه کار میکنه؟ همین حزب دموکرات، همین کماله ها رو، همین ها رو بهشون قدرت میده و تاب و افراسیاب و بعد از کشتن افراسیاب یا سهراب و داروی بیهوشی چه سود؟ یک استاندار توده ی مارکسیست وقتی میره اونجا خود به خود باید چه کار بکنه؟ خود به خود چه کار میکنه؟ همین حزب دموکرات، همین کماله ها رو، همین ها رو بهشون قدرت میده و داد و فاجعه وجود آورد. این مسئله است، این مسئله زمان ماست و به دنبال این مسئله زمان ما با دو گروه سخن دارم. یک، به همه کارمندان دولت و به همه تحصیل کرده های منتظر سمت و پست عرض می کنم ما مصممیم از این به بعد کسانی را به کارهای حساس بگماریم که نسبت به دین و ایمان آنها به اسلام و انقلاب پیروزمند اسلامی اطمینان داشته باشیم. ما چون در برخی از مشورت هایی که با برادرمان آقای بنی صدر هم پیش می آمد گاهی دوچار شک می شدیم که آیا فلان فرد مناسبه یا نه، قرار گذاشتیم که برای اینکه این مسائل بار دیگه تکرار نشه، در انتصابات آینده تکرار نشه، چند جلسه بنشینیم این مسائل خوب بحث کنیم و بنویسیم و امضا کنیم و توش این معیارها رو بگذاریم و این همون میثاق وحدتی است که آقای بنی صدر از اون نام بردن. یک اصل مهم در همین میثاق وحدت این است که نخست وزیر، وزرا، معاونان، استانداران، رؤسای سازمانهای مستقل و سمتهای حساس باید به کسانی سپرده شود که از نظر اعتقاد به اسلام و پایبندی عملی به اسلام مسلمانی قابل قبول باشند. و ما این رو وظیفه میدونستیم. حالا بیرون بگن که اینا جنگ قدرت دارن، بگن. ما باید وظیفمون انجام بدیم. انسان باید در برابر شایع سازی ها هم قوی باشه، نیرومند باشه، ببینه وظیفه چیه، گوشش به این حرفا بدهکار نباشه. بعدم موفق شدیم، حالا هم با توافق داریم کارها رو به حمدالله جلو میبریم انشاءالله. خاطرمون جمع شد، مسلم شد که دیگه حالا همه پای این معیارها رو امضا کردیم. اینم براتون بگم، گفته شد که خوب اگر درباره یه نفر اختلاف نظر شد، آقا میخوان بزنن ایشونو سرمونده نجف آباد، نمیدونیم که آقا از نظر مذهبی چگونه هستن. تو شورا تو این جلسه مشورتی چهار تا میگن ایشون واجد شرایطن، دو تا میگن واجد شرایط نیستن. تکلیف چیه؟ گفتیم اینم حلش میکنیم. سه نفر از اعضای شورا را انتخاب کردیم، گفتیم این سه نفر وظیفه دارن برن پیرامون این آقایان تحقیق کنن، اخبار را بگیرن، جستجو کنن، اگه دیدن واجد شرایطن، کسانی را که دو نفر از این سه نفر گواهی کنن که واجد شرایطن، همه ما قبول میکنیم، دیگر جای اختلافی باقی نمونه. حالا خوشمزه اینه، ما نشستیم دور هم زیر بناهای آینده رو در حد مسئولیت هامون محکم میکنیم. بیا ببین بیرون چه خبره. خبرنگارا میان سوال میکنن، خوب انشاءالله جلسه رفع سوء تفاهمات به ثمر رسید. به خبرنگار گفتم من بدم میاد از این سوالات شما، چون این معناش این است که ما یک اختلافاتی با هم داشتیم، بعدم از سر سازش دور هم نشستیم یک کار سازش کارانه کردیم. وای بر این انقلاب و بر ما اگر چنین روحیه‌ای داشته باشیم. چرا اینطور میگی؟ سوال کن بگو آیا پیامون این مسائل بنیادی و مهم بحث‌ها و تبادل نظرهای شما به نتیجه قطعی و روشن رسید؟ اینجور سوال کن تا من بگم الحمدلله رسید. نه فقط اینجا تو نشریات خارج، آمریکا که همیشه با خیالات خودش خوشه و سالها با خیالات خودش خوش بود، توی تفسیرها و نشریاتش میبینید که دائما میگوید آی مردم چه نشسته اید، انقلاب ایران همین روزها تقش در میاد، اون بالا بالاها جنگ قدرته. اگه شماها، من هیچ اعتنایی به آمریکا ندارم، هیچ اعتنایی به اروپا ندارم، هیچ اعتنایی به اردوگاه شرق ندارم، اگر شما ملت حقیقت رو همانطور که هست بشنوید و بپذیرید و به آن مؤمن باشید و پیوندتون با انقلاب، رهبری انقلاب و مدیریت انقلاب استوار بماند، بگذارید آمریکا تو این خیالها و خوابهای خوش فرو رود به نفع ماست، ولی به شرط اینکه خبرچینهای وسواسهای خناسی که دائما یوسوسون فی صدور الناس، اینا نیان این مجعولات و بافتهای خبرنگاری ها و خبرگزاری ها و تفسیرها و مفسرهای آمریکای جهانخوار را به خوردتون بدن، به شرط اینکه شماها دست رد بزنید به سینه این نامحرمان خبرساز شایع ساز دروغ پرداز وسوسه انگیز. ما دیگر غمی نداریم، بگذار آمریکا چنین پندارد، به سود ماست. این یک مطلب. از همه کارکنان شریف دولت میخواهیم با درک تعالی و اوج این انقلاب الهی، با درک عمق این انقلاب در وجدان مردم، با درک انقلاب بودن این انقلاب و اینکه آمده است واقعا داره ارزش‌ها را بنیادی تغییر میده، اینها خدمتگزاران صدیق و مؤمنی شوند به اسلام و امت اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مهارت‌ها و نیروها و توانهاشون رو در خدمت این ملت و این انقلاب قرار دهند، تا ما یک پارچه تر با این دشمنان مکار قدار جهانخوار روبرو شویم. این یک. دو، جوانان، میان سالان مؤمنان، مردان و زنان با ایمان، به حالت انزوا در نیایید. صحنه را برای کسانی که ایمان ندارند خالی مگذارید. این حجب و حیای بی جاتون رو در این مرحله از انقلاب تبدیل کنید به جسارت و گستاخی و شجاعت انقلابی. بیایید به میدون. انقلاب و اداره انقلاب به شما نیازمند است. هر انسان با ایمان صاحب صلاحیت وظیفه دارد خود را به مقامات تصمیم گیرنده در سطح مملکت، در سطح استان، در سطح شهرستان، در سطح بخش، در یک مدرسه معرفی کند و بشناساند. نگویید که این از خود تعریف کردن است. چرا خود ستایی کنم؟ نجانم، این خود معرفی کردن است و انقلاب امروز به این معرفی شجاعانه شما نیازمنده. و به دنبال این یک اصل، و اون اصل اینه: اگر شماها حاضر نشوید، کم حاضر شوید و میدان را برای دیگران باز بگذارید، خطر انحراف انقلاب اسلامی ما به یک بینش ملی گرایانه خیلی بالاست. ملیت برای ما محترمه، وطن برای ما محترمه، اما نه به عنوان مبدأ، نه به عنوان اصل، به عنوان مسئله درجه دوم. اون چه برای ما به عنوان اصل و ارزش نخستین و مبدأ و سرچشمه ارزش‌های دیگر مطرح است، اسلام است و اسلام است و اسلام. و درست در پرتو همین اسلام است که اصفهانی و مشهدی و عراقی و یزدی و کرمانی و بلوچ و بندرعباسی و گیلانی و ترکمن و مازندرانی و آذربایجانی و کردستانی و عرب و خوزستانی همه می توانند با هم احساس برادری قلبی کنند. وحدت ملی ما، وحدت قومی ما، وحدت جمعیتی ما بر اساس یک چنین معیار و محور وحدت محکمتر، عزیزتر، پراثرتر است. ما ملیت داریم، اما ملیتی بر پایه اسلام. ما وطن داریم، ما یک سانتی متر از ایران زمین را اجازه نخواهیم داد به دست هیچ بیگانه‌ای بیفتد. اما به عنوان بخشی از سرزمین اسلام که برای پاسداریش این پاسداران عزیز جنباز مجاهد، این ستاره های درخشان در آسمان انقلاب اسلامی ایران، ببینید چطور جن بر کف، با آموزش کم، با تجهیزات کم، اما با عشق به شهید شدن میروند به همه صحنه ها و میدان های خطرناک. این معجزه ایمان است، این معجزه اسلام است، این معجزه اعتقاد به خداست، اعتقاد به وحی است، اعتقاد به معاد است، اعتقاد به عمل صالح است. بنابراین وطن مطرح برای ما، سرزمین برای ما مطرح، اما در پرتو خورشید فروزان مذهب اسلام. این که ما میگیم از ملی گرایی انتقاد میکنیم، میتونید معنیش چی میشه؟ خلاصه معنیش اینه که یک ارزش دست دوم را بخواهند جانشین ارزش دست اول کنند. این مخالفت ماست، خیلی منطقی و روشن و آشکار. نه این که ما برامون ملیت بی ارزشه، وطن بی ارزشه، نه، ارزش درجه دوم است. اختلاف ما با کسانی که میخواهند انقلاب بر محور ملیت قرار بگیره همینه. ما میگیم محور اسلام، اونها روبناست، اونا میگن محور ملیت. اسلام دین مردم ایران است، دین اکثریت مردم ایران است، پس محترم است. این خیلی با هم فرق داره، خیلی با هم فرق. و یک اصل دیگر، جوانها به این اصل توجه کنند، صاحبان مهارت هم به این اصل توجه کنند. من این نظر شخصی رو میگم دیگه، این حق دارم به عنوان یک فردم اینجا نظر بدم یا نه؟ سانسور که نیست، سانسور نیست اینجا. چون یه وقت ما یه جایی نظر شخصی دادیم قوقا به پا کرد، حالا اینجا میخوایم نظر شخصی بدیم. نظر شخصی بنده اینه و این عملم دارم میکنم، در حوزه مسئولیت هام دارم عمل میکنم، چند جا عمل کردم، از نتیجه‌ام راضیم. نظر شخصی من اینه که ما افراد با ایمان، با استعداد لایق را که هنوز تجربه و کاردانی و کارایی و مهارتی کافی ندارند میاریمشون توی کارها، سر کارها میگذاریمشون و حاضریم یه مقدار تاوان و خسارت ندونم کاریاشون رو بدیم تا توی جریان عمل ساخته شون و مدیران با ایمان مسلمان جمهوری اسلامی ایران در پی یک چنین مرحله تاوان دار به وجود بیان و هی نگیم مدیر نداریم، مدیر نداریم. حالا اگر صاحبان مهارت و علم و فن مدیریت این عمل ما را ناشیانه می دانند و می فرمایند که اینا علت این که این حرفا را می زنند چون نمی دونند چا چند سر آب داره، مدیریت و تجربه مدیریتشون کمه، بگذارید این حرفا را بزنند. ما اون وقتا هم از این حرفا که می زدیم، این آقایون و امثال این آقایون می گفتن اینایی که شما می گید با هیچ حساب سیاسی در دنیا جور در نمی آن. حالا میگن با هیچ حساب اداری در دنیا جور در نمیاد. حرف همون حرفه، ما هم حرفمون همون حرفه. ملت حرفش کدومه؟ آیا ملت میپذیرد ما چند ماهی خسارت و تاوان ندونم کاری های این جوانها یا این میانسارها، این افراد کم سابقه رو، ولی با ایمان، با شور، با اخلاص، با علاقه، پر تلاش، ساعت نشناس، از صبح تا شب بدو و کار کن رو ما یه مقداری تاوان و خسارت ندونم کاری های اینها رو بدیم و هرچه زودتر مدیران با ایمان جامعه رو بسازیم، این رو شماها میپذیرید؟ من میخوام اینو بگم، این طرف آقای الف ایمان و عشق و شورش در سطح مطلوب. برای خدمت به مردم و انقلاب صبح و شب نمیشناسه، حقوقم چقدره نمیشناسه، اما تازه کار. این طرف یک آدم ماهر دارای تجربه، اما اگه خیلی آدم خوبی باشه سر ساعت میاد و سر ساعتم میره، اگه خیلی آدم خوبی باشه. بعدم سکرتر اتاقش از همون خانمای قبلم باشه، اشکالی براش نداره. ها میخوام ببینم در انتخاب میان این دو آیا الف را انتخاب میکنی؟ این پایه کار. بنابراین این رو عرض کنم، بنده این کار را در دبیرخانه شورای انقلاب تجربه کردم و راضی هستم. الان همون جوانها کارگردونای واقعی مجلس شورای اسلامی شدن از نظر مدیریت های اداری. در قبه قضایی تجربه کردم، چند تاشون آوردم اونجا کار میکنن تا بخواهید با اخلاص، گاهی هم ندونم کاری میکنن، گاهی هم آقایان صاحب منصبان قضایی قر میزنن که آقا این جوان ها سرشون نمیشه آوردی هی میگی این کارو بکنن اون کارو بکنن. ها بهشون عرض میکنم بسیار خوب کمی بسازید انشاءالله اینها هم ماهر میشن، اما کار میکنن. مبدع حرکت در قبه قضایی به یاری خدا همین جوان ها خواهند شد انشاءالله. این تجربه هاییست که داریم و به سلامتی شما در یکی دو جای دیگه هم همین جور عمل شده و دوستان راضی و دشمنان ناراضی. نتیجه ملت مسلمان متحد ایران، هوشیار باش، آگاه باش، حفظ هویت و اصالت اسلامی انقلابت که فریاد کشیدی نه شرقی نه غربی اسلامی، حفظ هویت اسلامی انقلابت نیازمند به حضور دائم آگاهانه هوشیارانه فداکارانه تو در صحنه است. ذره ای لحظه ای از صحنه غایب مشو، تو به وجود آورنده این انقلاب بودی و مسئولیت نگهداری و تداومش نیز بر عهده تو ای ملت مسلمان قهرمان ایران. و درود بر شما مردم عزیز با ایمان با شور. اون چه میخواستم عرض کنم در همین جا به پایان رسید و نمیدونم بالاخره آیا وقت بیش از حد شما را گرفتم یا نه. امیدوارم در این عرایزم توانسته باشم پایه از پایه های اصیل و رکین آینده را بر ملت عزیزمون عرضه کرده باشم و سلام فراوان بر همه شما عزیزان باد.